داشتم بحث هرمنوتیک رو مطرح کردم و فهم کوربن در مواجهش با هایدگر که خیلی مواجهه پدیدارشناسانه مواجهه پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی با وجود داشت.
درسته.
کوربن هم این مبحث هرمنوتیک و پدیدارشناسی خیلی براش مهم شد و در مواجهه با فلسفه ما در مواجهه با فلسفه اسلامی همین رویکرد رو در پیش گرفت، یعنی رویکرد هرمنوتیکی و پدیدارشناسانه. منتها خب کاملا اون وقت تشخصی که خودش داشت، تمایزی که خودش داشت، باعث شد که این هرمنوتیکی که کوربن مطرح میکنه یک هرمنوتیک کاملا خاص و ویژه باشه. اتفاقا بر اساس مؤلفه های حکمی که ما در حکمت اسلامیمون داریم.
درست.
و خب این مؤلفه ها همطور که آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردن، اصلا همین گفتگو بود، یعنی گفتگوی با اصلا همین متن مقدس، گفتگوی با متون به طور عام، و این که ما در متون، در مواجهه با متون، در مواجهه با متن مقدس، حتی در مواجهه با طبیعت، در مواجهه با خب متن‌های مختلف دیگه،
بله،
ما به هر حال اگر این متون و متن مقدس متعلق به گذشته باشن، این گذشته خب ما باید به هر حال این گذشته رو بشنویم در وهله اول.
خیلی از شما سپاسگزارم خانم دکتر. اما آقای دکتر امینی، آقای دکتر مزاری، خانم دکتر بهرمن، ما یک ویژگی برنامه هامون داره در رادیو گفتگو، هر جایی که فکر میکنیم نیاز ورود کنیم ورود میکنیم تا این گفتگو بهتر شکل بگیره. اگر نکته‌ای داشتید در رابطه با صحبتهایی که مطرح میشه بفرمایید ورود کنید. اما آقای دکتر امینی در خدمت شما هستیم، من میخوام دیدگاه شما رو هم داشته باشیم و میخوام به این سوال هم جواب بدید که ما در دنیای امروز که داریم زندگی میکنیم به خلأهای گفتگو هم بپردازیم. بله. که چه مشکلاتی داریم.
بله حتما. عرض به حضورتون که من داشتم فکر میکردم که عجب جشن تولدی شد برای رادیو گفتگو. از
ما بی خود نیست آقای میگیم که شبکه اندیشمندان صدا.
عجب جشن تولدیه
بزرگ باید.
البته که این
فرق میکنه با جاهای دیگه،
اتفاق متفاوتی داره میفته. و اینکه از این فضایی که آقای دکتر مظاهری عزیز استاد بنده شروع کردن که از عالم بالا و از یک گفتگوی الستی آغاز کردند و بعد به همت خانم دکتر بهرمن رسید یهو به هایدگر و کوربن و اینها، و این خاصیت مجمع هم هست. من این نکته رو عرض بکنم که برسم به فرمایش شما. فکر می‌کنم بزرگواران استاد بنده جناب آقای دکتر مظاهری عزیز و سرکار خانم بهرمن هم با من موافق هستن. آقای دکتر میخوان اشاره کردم به این که ما در مجمع فلاسفه یک حالت بینارشتهی و در واقع یک حالت کاملا بینارشتهی در این حوزه‌های متنوع داریم، ولی همه رنگ و بوی فلسفه داره و این فلسفیدن برای اتقان علمی همه بحث هاست. یعنی این فلسفیدن زامنیست برای اینکه ضمانت بکنه اون متقن بودن علمی که در همه بحث ها وجود داره. بحث های ذوقی هم حتی باید در نهایت در چارچوب های فلسفی خودش رو نشون بدن و شکل بدن. حالا همه این بابی که باز شد در این میز گفتگوی فرهنگ و ادبیات و در هنر و ادبیات، یه مثال خیلی ساده عینی امروزیش رو بزنم ببینیم کاربردش اصلا چیه و از کجا میتونیم شکل بدیمش. خب ما توی فرهنگ ایرانی برخلاف اون تصور و اون نگاهی که خیلی وقت اتفاق میفته که میگن آقا ما فرهنگ مونولوگیم، فرهنگ دیالوگ نیستیم، واقعیت اینه که اصلا اینطوری نیست. واقعیت اینه که ما دقیقاً یک فرهنگ گفتگو محور داریم، همونجوری که آقای مظاهری فرمودن، از ابتدا از ریشه های حکمی تفکر مون در گذشته های بسیار دور، ما با یک نگاه گفتگو محوری که هم با نفس، یعنی گفتگوی با نفس، گفتگویی که فرد با خیشتن داره، هم خارج از نفس، یعنی گفتگوی من و دیگری، جایی که این دیالوگ، حالا یه ذره من پارتی بازی کنم برای رشته خودم، دیالوگ تئاتریه بین من و دیگری و من و خیشتن شکل میگیره. خواجه عبدالله انصاری جایی میگه که نه نطفه بود نه علقه بود، پوست بهانه بود، چنان بود که موسی فرا موسی گفت یا موسی موسی کو، و موسی گفت یا موسی آتش کو، و موسی گفت موسی خود کو. این گفتگوی با نفسه، این جاییست که در واقع با نفس به گفتگو میشینیم و نوعی درام نفس شکل میگیره. حالا چه ربطی به بحث گفتگو کردن داره؟ ببین فراموش نکنیم ما توی جهانی داریم زندگی میکنیم که به هر حال هر فرهنگی خیشتن رو در مواجهه با دیگری میشناسه.
بله.
یعنی امکان نداره ما غفلت بکنیم از دیگری های فرهنگی و بتونیم خیشتنمون رو بشناسیم. ما داریم مواجهه داریم زیست میکنیم، برای فرهنگ های دیگر هستن، حضور دارن در مواجهه با ما هستن و ما توی این مواجهه داریم خودمون رو پیش میبریم. برای این که بتوانیم صدایی داشته باشیم نیاز داریم مسیر گفتگو رو پیدا کنیم، یعنی ببینیم چطور ما میتونیم بر صدای خودمون بیستیم و این مسیر رو پیدا کنیم. یکی از این مؤلفه ها تعبیر، مثلا فرض بفرمایید ما در حوزه تئاتر، من عرض میکنم
بعده.
در حوزه ادبیات نمایشی عرض میکنم. خب ادبیات نمایشی در مفهوم امروزین کلمه ظاهرا یک مفهوم هلنیستیک و یونان محور، علاوه ظاهر در اروپا شکل گرفته و اونجا داره، حالا با این برخورد عام رو دارم عرض میکنم.
درست.
و اون دارای یک بنیانهایی است که مثلا در مورد در اروپای پسا رنسانسی زیر سیطره شکسپیر و یه بخشیش به هر حال قوانین متدها و روشهایی است که اصطلاحا در مطالعات پس استعماری بهش میگن امپراتوری شکسپیر. حالا ما اگر بتوانیم راهی پیدا کنیم برای اینکه باب گفتگو با همین متون رو باز کنیم از طریق سنت‌های خودمون، همین چیزی که خانم دکتر بهره‌مند اشاره کردن، هاری کوربن یه مسیری رو باز کرد، یه شاخصه‌ای رو به ما داد به نام تأویل معنوی. این تأویل معنوی میتونه راهی باشه برای اینکه ما متن شکسپیر رو هم تأویل کنیم. ممکنه به نظر برسه خب این خیلی چیز عجیبیه، آقا شکسپیر مگه الزاما معنوی بوده؟ جالب اینجاست که آقای دکتر در واقع اروپا و آمریکا این کار رو میکنن. بعد از هارولد بلوم این اتفاق افتاد، بلوم مثلا شروع کرد تأویل معنوی کردن شکسپیر رو، گفت این یه مسیره، میشه این راهو باز کرد. و اتفاقا همینجاست که یه گسل تو اون هژمونی غالب ایجاد میشه و ما هم حالا صدای خواهیم داشت، یعنی ما میتونیم از اون ریشه استفاده کنیم، با اون ریشه امپراتوری شکسپیر رو گفتگو بشینیم و با تعویل کردن متونی که تا امروز اصلا این شکلی نگاش نکردیم، هملت، مکبث، نمیدونم رویا در شب نیمه تابستان، طوفان، اینها رو با تعویل هایی که اتفاقا مربوط به سنت خودمونه بیایم وارد یک بابی کنیم که هم اجراها دراماتورژی های جدید پیدا کنه، اجراها رنگ و بوی ایرانی پیدا کنه و ما هم این وسط صدایی داشته باشیم، نوعی از تئاتر رو بتونیم تولید کنیم. این مسیری که اتفاقا به اون جهانی شدنی که آقای دکتر میخوان فرمودن میانجامه، یعنی این مسیری است که میتونیم ادعای بین المللی بودن و اینجوری در واقع باهاش بحث کردن رو بکنیم. پیش از پایان این بخش از عرایضم، چون میدونم که وقتمون هم خیلی کمه، این بابی است که ما فعلا فقط در مجمع فلاسفه اینطوری است که ما آتشو کشف کرده باشیم یا چرخو اختراع کرده باشیم. در هانری کوربن این کار رو در جلد دوم اسلام ایرانی با تئاتر جولیو کامیلو در قرن 15 و 16 در اروپا میکنه، یعنی میاد بین رساله فی حقیقت العشق و سهروردی و تئاتر حافظه او یه ارتباط برقرار میکنه و این ارتباط رو که برقرار میکنه ما میبینیم خب این مسیر وجود داره، چرا ما نمیتونیم این گفتگو رو شکل بدیم؟ و این گفتگوی بین فرهنگی اتفاقا جاییست که ما دیگه اون فرهنگ دیگری رو، فرهنگ دیگری بزرگ نمیبینیمش، دیگه در مقابلش خودمون رو ضعیف احساس نمیکنیم، ما صدایی برای گفتن، حرف زدن داریم، ما حرفی برای گفتن داریم و اون وقتی که میتونیم تو اون هژمونی غالبش یه ترکی ایجاد کنیم و یه گسلی رو به وجود بیاریم.
خیلی از شما سپاسگزارم. آیه دهنوی، شما تا حالا دیده بودید من سر گفتگو اینقدر ساکت باشم؟ عین کلاس درس میمونه برای من. و دوستان شنونده، ما در ویژه برنامه سالگرد تأسیس رادیو گفتگو قرار داریم و داریم در میز فرهنگ و هنر صحبت میکنیم در رابطه با گفتگو. آقای دکتر مظاهری نازنی، خان دکتر بهره‌مند یه نکته ای رو مطرح کردن در مورد اینکه پرسش هم میتونه باعث ایجاد گفتگو بشه و ما با آقای دکتر امینی هم یک صحبتی داشتیم در رابطه با خلأ در گفتگو، اینها رو مطرح میکنیم. اما یک سوالی همیشه مطرح میشه، میپرسن از خداوند سوال نکنید و قراره که به این خلأ ها بپردازیم، شما توضیح میفرمایید؟
بله، خب
چرا این سوال اصلا مطرح میشه؟
چون در مجمع فلاسفه نشستید و فلسفه هم اینجا هم هدفش به اصطلاح میان رشته ای است و میخواد پیوند بین همه رشته ها برقرار بکنه. ظاهرا این است که ببین این یه آیه قرآن است که میفرماید که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، سوره انبیاء آیه ظاهرا 23 میگه که سوال نکنه، خداوند مورد سوال قرار نمیگیره هر کاری انجام میده، بلکه خداست که سوال میکنه. خب ممکن بگیم خب پس این باب گفتگو بسته میشه؟ میگه نه، اینطوری نیست. این که برای اینکه دنباله شما نگاه کنید در همون قرآن با اینکه این بحث آورده میگه شما خدا عرض کنم بزرگ شما مورد سوال قرار نمیگه هر کاری انجام میده. حالا اولا بررسی کنید که چرا کاری که خداوند انجام میده مورد سوال قرار و اون میپرسه چه چیزی رو میپرسه، این دو نکته. نکته بعدی که میبینیم چرا اتفاقا از خدا سوال میکنه، همون تو قرآن اگه شما نگاه کنید میپرسه لما کتبت علینا القتال، آدما سوال میکنن از خداوند چرا برای ما جهاد واجب کردی، لما علی کتبت علینا القتال، چرا برای ما جهاد گذاشتی، یا میگه لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا مرگ ما رو به تاخیر نمیندازی. خب اینا سوالن که از خداوند سوال کرده. اما این که خداوند گفته خداست که سوال میکنه برای اینکه جهان رو از نگاه عرفان، جهان تجلی در واقع اسما و صفات و افعال خداونده، یعنی همه اون چی که اینجا اتفاق میفته فعل خداونده، و حالا علم خداوند به خودش به اسم و صفت و فعلش علمش به همه عالمه. بنابراین مثل اینه که کسی که خودش داره انجام میده دیگه خودش از خودش نمیپرسه. اما این که فضا رو باز میکنه که شما سوال کنید، برای اینکه در نظر میگیرید که مثلا یک شخص سومی هست، غایبی هست که این داره سوال میکنه، به همین خاطره که سعی میکنه که سوالات رو پاسخ بده. حالا ببینید این نکته است که از خودش سوال میکنه، بعد اگر ما میگه سوال میکنیم خدا از انسان سوال میکنه که این اسم و فعل و صفت من که در تو ظهور کرده تو نسبت به این چگونه عمل کردی، یعنی تو مثل بحث قرب الفرائض به اصطلاح میگن قرب النوافل، که وقتی تو چشمت میشه چشم من، دستت میشه دست من، با این چگونه عمل کردی ترسه. یا وقتی که من به دست تو این کارو انجام میدم و ما رمیت از رمیت، خب اینا رو تو چگونه هم؟ پس اینجا سوال میکنه. بعد نکته مهم اینه که پاسخ هم میده، میگه ببین اگر تو من مثلا مرگ تو رو به تأخیر انداختم تو جاودانه نشدی تو این عالم، اگر عرض کنم جهاد رو برات نوشتم، پاسخ میده. یعنی این گونه نیست که خداوند میگه از سوال نمی، ولی سوالات شما هم پاسخ میده. میگه ببین برای اینکه تو این عالم، نشئه این عالم یه ظرفیتی داره، تا ظرف خودش رو به کمال برسونه اینجا دیگه بالاتر نمیتونه بره. اما بسیاری از مباحثی هست که وقتی این به کمال باید یک جای دیگه باشه که به فعل برسه. به این خاطر این عالم عالم قوه است، طاقت ظهور اون فعل کامل رو نداره. به این خاطر میگه پس عالم آخرت رو من آوردم که این فعلیت شما در اونجا به کمال برسه. پس نتیجه‌ای که الان ما از این بحث میگیریم اینه که خداوند باب گفتگو رو باز میکنه و میگه اگر از من سوال نمیکنی نکنید و من پاسخ میدم، برای که من در واقع فعل خودم رو اون چه که در انجام میدم، یعنی حضور اسم و صفت و ظهور اینهاست. و عرض کنم بزرگشم اون دام که سوال میکنم، سوال از تو میکنم که من اگه در تو تجلی کردم این تجلی منو چگونه به عمل رسوندی.
خیلی از شما سپاسگزارم. خانم دکتر بهرمن، نکته ای دارید در مورد صحبت های مطرح شده؟
آقای دکتر خب خیلی خوب، به هر حال آقای دکتر مظاهری استاد ابن عربی هستن و خب به هر حال استاد ما هستن و الان نکاتی که متذکر شدن به هر حال از عرفان ابن عربی هست. من نکته‌ای که دارم اینه که به هر حال ابن عربی متعلق به گذشته ما هست و به هر حال این گذشته چند نوع مواجهه ما با گذشته داریم. یک مواجهه این هست که گذشته رو در گذشته بخونیم و برای گذشته بخونیم. خب اگه گذشته رو در گذشته و برای گذشته بخونیم، انگار برای حال ما چندان سودی نداره، یعنی انگار ما نمیتونیم اصلا با اون گذشته گفتگو کنیم، فقط داریم گذشته رو میشنویم، تازه اونم نه به طور کامل، چرا؟ چون به هر حال اون گذشته رو در گذشته میخونیم و اون فهمی که من انسان معاصر میخوام داشته باشم از اون گذشته نمیتونم بهش برسم. اما یه رویکرد دیگه اینه که ما در قبال گذشته رو انکار کنیم، چون در زمان حال هستیم، بگیم که این گذشته دیگه خب برای ما سودی نداره، نمیتونیم اصلا باهاش گفتگو کنیم. میدونین؟
بله.
یعنی یک مواجهه این هست که به هر حال گذشته و سنت رو میاد نفی میکنه، میاد انکار میکنه و اصلا مجال گفتگو با گذشته رو میبنده، و اگر هم میخواد گفتگو با گذشته بکنه، حرف خودش رو میذاره تو دهن گذشته. مثل اینه که شما با یه بچه طرف باشی، حرف خودتو بذاری توی دهنش، اونم مثل توتی تکرار میکنه. ولی اون بچه ممکنه مثلا شما یه چیزی بهش میگی، یه عکس العملی داشته باشه، یه احساسی داشته باشه، یه فکری داشته باشه که اصلا شما اونو نبینی. خب این خیلی مهمه. ولی جالبه که کربن اینجا یه مواجهه جدید میاد به ما معرفی میکنه. یعنی ما با گذشته رو اولا بخونیم و بشنویم با جانمان، با جانمون. یعنی انگار همون چیزی که اول بسم الله من بهش اشاره کردم، انگار مهمان این گذشته بشیم، مهمان متونمون بشیم. من مثلا الان تخصصم ادبیات فارسیه.
اتفاقا خانم دکتر بهرام، میخواستم یه ذره از این حوزه فاصله بگیریم، یه ذره بریم داخل بحث خودمون، بحث ادبیات هم بپردازیم. من میخوام از شما به عنوان کسی که دارید در این حوزه هم فعالیت میکنید سوال کنم که این گفتمان در ادبیات ما به چه شکل مطرح شده.
همین رو میخواستم عرض کنم خدمتون. ما در حوزه ادبیات با بسیار، مخصوصا تو ایران،
بله،
ما با بسیاری از متونی سر و کار داریم که باید باشون گفتگو کنیم. بدونید؟ و این
متون
متعلق مثلا به قرن چهارم، به قرن پنجم، به قرن ششم، خب خیلی فاصله است. هزار سال ممکنه فاصله باشه. چه شکلی ما باید این گذشته رو باش مواجه بشیم؟ کربن با توجه به فلسفه هایدگر که بهش اشاره، بله، کردم، یک ایده ای رو میاد مطرح میکنه که ما بهش میگیم ایده آینده گذشته. یعنی ما برحال این گذشتهی که اتفاق افتاده اون رو دربسته ندونیم، یعنی گذشتهی ندونیم که تموم شده رفته. ما در اون گذشته به دنبال امکانهایی باشیم، به دنبال پتانسیلهایی باشیم که میتونه با من الان، با من زهرا بهره‌مند سال 1401 هجری،
با این فاصله
با اردیبهشتی الان ما تو این حیات قشنگ نشستیم، من بتونم با اون شاهنامه مثلا گفتگو داشته باشم. خب کربن میگه قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که اول مهمان بشی، کاری که شما کردین. اول باید مهمان بشی، مهمان متون بشی، مهمان شاهنامه بشی، مهمان سعدی بشی، مهمان مثنوی، غزلیات شمس بشی.
افرادی که نمیتونن مهمان بشن به چه صورته؟ یعنی خیلی از افراد ما میبینیم نمیتونن ارتباط بگیرن دیگه. خب اولین دیگه راه گفتگو اینه که یه ارتباطی خب بین افراد برقرار بشه.
شما توی گفتگو هم همینجوری هست،
یکی از مشکلات جامعه ما الان همینه دیگه. یعنی ما وقتی به دانشجوی ادبیاتمون هم که میگیم برو حافظ بخون، برو ببین سعدی چی نوشته، گاهی وقتا همین افرادی که دارن تو همون رشته هم تخصص میکنن مشکل ارتباط گیری رو دارن.
بله بله. ببینید یه مشکل فرهنگی به نظر من و روان شناختیه شاید، که ما توی گفتگو خیلی خودمون رو بزرگ میبینیم متاسفانه، و حاضر نیستیم مثلا گوش بدیم. میدونید قدم اول تو گفتگو اینه که شما به طرف مقابل گوش بدی. این گوش دادن میشه همون مهمون شدن.
آقای دکتر مزاری، این نکته رو بعدا میخوام از شما هم بپرسم، و این گوش دادنه تو فرهنگ ما چون نقضش کردید یه جا تو اول صحبتاتون. آقای دکتر امینی در خدمت شما هم باشیم چون وقتمونم محدود هست به همه.
خواهش میکنم. بله این من فقط در تکمیل فرمایشات
آره. اگر نکته‌ای هست در مورد صحبت بفرمایید.
عرض بکنم که یکی از مسائل خیلی مهم اشاره به هایدگر کردن، یکی از مسائل مهم بسیار مهم در این مسئله گفتگوی با متن عمل فهمه. ببین فهم یک مسئله و مقوله ذهنی عموما قلم داد میشه. در زبان آلمانی لغتی که برای فهم استفاده میشه لغتی است که ناشی از عمله، یعنی یک کاری داره انجام میشه، یک عمل داره انجام میشه و هایدگر از همین لغت استفاده میکنه. البته دو لغت در زبان آلمانی برای فهم داریم، یک هایدگر استفاده میکنه که واجد ویژگی عملی بودن و کار داشتنه، مثلا لوور توی فرانسه که اثر داشتنه و دست به عمل زدنه، به همین شکل توی زبان آلمانی هم هست. و وقتی که وارد میشه از این کار میکشه و میگه به میدان آوردن فهم خود در برابر امکانات متن. وقتی شما با یکی وارد گفتگو میشید
بله.
فهم خودتون رو اگر به میدان نیارید، یعنی فهم رو یک مقوله ذهنی بدونید، ببندیدش و بگید که خب من فقط میشنوم، قرار نیست فقط هم بشنوی
بله.
قرار این سنسورهای فهم رو باز کنی آه. به زبان ساده آزادش کنی،
اون قدم اول بود.
آره دیگه، آزاد کنی و بگی که خیلی خوب حالا که من دارم میشنوم به چه شکل دارم میشنوم، من به میدان میارم فهم خودم. و این که شما میفرمایید دانشجوی ما امروز سعدی، حافظ،
دانشجوی ادبیات
حتی، یعنی دانشجوی ادبیات که مثلا دو واحد صنایع میگذرونه، نمیدونم دو واحد سعدی میگذرونه، اینا اونم نمیتونه ارتباط برقرار کنه به واسطه اینه که نه در مواجهه با اون. چرا شما میگید در گفتگوی تاریخی؟ واقعیت اینه که با همین امروز یه اثر سینمایی یا یک قطعه شعر رو میخونه بستست در برابرش، با اثر معاصرش نمیتونه گفتگو کنه. حالا ما توقع داریم که، و این مسیریست که باید اتفاق بیفته، یعنی اینی که این امکاناتی که در متن وجود داره. یه وقتی ما وقتی اینو میگیم مثلا بعضی بچه‌ها دانشجو احساس میکنن که منظورتون چیه؟ مگه میشه خود سعدی یه چیزی گفته تموم شده دیگه، یا مثلا چون خواجه عبدالله یه چیزی گفته تموم شده دیگه؟ واقعیت اینه که ببینید هر متن یه سری امکانات داره، فارغ از این که این امکانات در زمان خودش کشف شده بوده یا نه. شما وقتی با مفاهمه به سراغ متن میرید و متن به گفتگو میشینید، اون امکانهای پنهانی که در متن وجود داره که ممکنه هزار سال کشف نشده باشه چون زمانه کشفش فرا رسیده، ممکنه 100 سال دیگه، 200 سال دیگه اون امکان خودش رو نشون بده، چون اون امکان هم مدام داره بروز میشه. شما امروز وقتی فردوسی میخونید، اولا که این خاصیت بنیادین زبان فارسی درخشان و عزیز ما داره که شما بعد از هزار سال یه متن رو داری میخونی و عملا میفهمی. در زبان انگلیسی شما 400 سال پیششو نمیتونی درست بخونی و بفهمی، ولی زبان فارسی این خاصیت رو داره که هزار ساله که شما همچنان میتونی متن رو بفهمی. حالا گیرم برای دو تا سه تا لغتش هم بری سراغ فرهنگ لغت. ولی جدای از اون امکاناتی در شاهنامه وجود داره،
درسته،
که وقتی با این قوای فهم بله. به مسافش حرکت بکنیم قطع به یقین میتونیم اون امکانات رو به روز کشف کنیم. و به زبان ساده تأویل عملا چیزی شبیه به همینه، چیزی در همین حدود اتفاق میفته.
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای دکتر مزاری اگر نکته هست بفرمایید. بعد من این سوالم از شما داشتم که اصلا همیشه باید ما در این گفتمان ها و گفتگوها صحبت کنیم؟ نکته‌ای که آقای دکتر امینی گفتن که اون از دریچه فهم وارد بشیم، گاهی وقتا هم میشه سکوت کرد. یه مشکلی که ما خیلی وقتا داریم دیگه در گفتگوهامون، یعنی دائما اگر از نظر فهمی هم دچار اشتراکاتی نباشیم نمیخوایم سکوت کنیم و میخوایم همش حرف بزنیم، همش تکرار کنیم.
بله، حالا بحث سمع و گفتیم. ببینید ما تو عرفان یه سمع یعنی شنیدن داریم، یک گفتن داریم که ما مطرح کردیم. که ببینید شما گاهی اوقات بعضی عارف به یک مرحله میرسه،
درسته،
که باید به سلام طور که گفت وقتی خداوند گفت کن فیکون، عالم شنید، میگه این عارف باید به از نظر شهودی، یعنی از مرحله تصور و تصدیق و حضور بره بالاتر که بتونه بشنوه. چی بشنوه؟ ببین به این خاطر مولانا وقتی شروع میکنه که بشنو از نی، ولی وقتی خداوند میخواد به رسول بگه میگه اقرا، یعنی ببین بخوا. فرق بین شنیدن برای تو میگه باید بشنوی. حالا چطور چگونه باید بشنوی؟ باید تو به یک مرحله برسی که عارف تمام این آهنگ هستی رو میگه. ببین در این هستی تمام این آهنگ داره، تسبیح داره. وقتی میگه تمام این عالم تسبیح خدا میکنه، ما از کجا متوجه میشیم؟ ولی به یه عارف میگه که وقتی شما داری نماز میخونی، باید وقتی شما میگی سبحان ربی الاعلا و به حمده، میگه تمام تسبیح این گل و گیاه عالم رو باش بشنوی. به همین خاطره که مولانا گفت جمله ذرات جهان اندر نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. حالا میگه تو تسبیحت از اون رو وقتی در این نماز میخونی یا قرآن میخونی، فکر کن خداوند فقط اینو الان برای تو داره نازل میکنه. از این ورم متوجه باش که تو داری میخونی ما اصلا اهمیت نمیدیم. خدا داره میگه من میشنوم، سمع الله لمن حمید، اصلا به این اهمیت نمیدیم. شما الان معشوق در کنارته، منم دارم میشنوم. داستان مولانا داره، گفت که یکی عبادت میکرد، گفت که یه شیطان اومد میگه برای چی عبادت میکنی؟ مگه جواب تو میده؟ میگه ناراحت شد گرفت خوابید. بعد حضرت خضر رو فرستاد، گفت برو بهش بگو چرا خوابیدی. من اصلا گفت لبیکم جوابمو نمیده. گفت بگو اگر ما نمیخواستیم اصلا تو این حالو نداشتی، همین حال دلیل اجابت دعای توه. و ما زیر هر یا الله تو ما یه لبیکی داره میگیم، یعنی سمعو داره میگیم. آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. گفت شیطانش خموش ای سخ رون، چند گوی آخری بسیار گو. آن همه الله گفتی از عطو، خود یکی الله را لبیک پو. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب خضر را در حضر. گفت چون پشیمانی که از آنش خوانده ای؟ گفت لبیک هم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. گفت که خدا گفته است به من که برو با او بگو ای ممتحن، نی تو را در کار ما آوردیم، نی که ما مشغول ذکرت کردیم. آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. پس سم، حالا ما اصلا یک گروهی در عرفان داریم به یه مقام که میگه مقام سم، سکوت. عارف میشینه، قطب میشینه، بز امام میشینه، ولی میشینه، اولیا بقیم میشینن روبروش فقط نگاه میکنن. بعد داستانی داره که میگه مجنون به صلاح لیلی خبر داد به مجنون که بیاد منزل ما امشب مهمان ما باش. مجنون وارد شد، در باز کرد، لیلی بالا نشسته بود، اینم در باز کرد نشست. تا صبح این نگاه کرد اون نگاه کرد، هیچ که حرف نزد. صبح که میخواست مجنون بره، دربان خادم لیلی گفت خب تو این همه لیلی لیلی کردی، خب حالا که اومدی حداقل یک بار حرف که میزدی. گفت ما تمام حرفامونو زدیم، تو نشنیدی. از دیده به دیده باده ایده، تا خود نشود خبر دهان را. یعنی سم مقامش اینطوره، یعنی به گای اوقات به یک مرحله میرسه که شما به مرحله مقام شهود میرسید. خب حالا شما این سمع رو میشنوید، سمع الله وسط نمازت میشنوید، تسبیح عالم رو میشنوید، حالا این شهود و این لذت وجود خودتو میبینی. ما الان هستیم عبادت میبریم، لذت میبریم از وجودمون، ولی عارف به یه مرحله میرسه میگه ازوق و عنب حضوری، ازوق و طعم وجودی. یعنی من با حاضر شدنم در مقابل معشوق حالا تازه دارم طعم وجودم رو میچشم. خب حالا شما دارید طعم وجودتو میشینی، تسبیح عالم هم میشنوی، گاهی اوقات دیدی شما طاقت نداری، یه موسیقی گوش میدی، تکون میخوری، این به اصطلاح سم، یعنی سما. یعنی شما وقتی به این مرحله میرسی سم میاد و این سما شما دیگه تحمل نمیتونی. به این خاطر میگن سما در واقع شطح جسمه، مثل شط یعنی آبی که میاد، یا آب سرازیر میشه، جوب نمیتونه تحملش کنه. شهود میاد، مشاهده میاد، مکاشفه میاد، عارف در قالب الفاظ در جسمش نمیتونه. بنابراین شما میگه سرریز، میگه شطحیات. حالا گاهی اوقات این شهود گاهی میشه که شما نمیتونی جسمت هم نگاه کنی، این میشه سما. به معنای رقص نیست، به معنای که این شهود الهی چنان اومده و این سم در شما اثر گذاشته که شما خود به خود به حرکت در میاد.
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای دکتر مزدری، دوستان به ما میگن کمتر از 5 دقیقه وقت داریم، اما خوشحالیم که این گفتمان اینجا شکل گرفت و این باب دوستی آشنایی فراهم شد. بله، در مجمع فلاسفه ایران. الان دوستانم اتفاقا پیامکم زدم، میگن یک صدای آبی میاد زیر صدای صحبتاتون. من میگم یه حوزه خیلی زیبا هم در این حیات بسیار جذاب و زیبا قرار داره. کمتر از 5 دقیقه